پخش بکنیم. شاد که آقای مهرجو به بحث ما اضافه بشن. بریم ادامه بدیم. خانم رمیزانی، ما داریم راجع به هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم در کنار دوست بسیار هوشمندم آقای مهرجو. چرا بهش میگیم هوش مصنوعی؟ مثلا هوش احسان هوش غیر مصنوعی، هوش طبیعی، هوش مصنوعی، هوش مصنوعی مثلا دندون مصنوعی؟
هوش مصنوعی به خاطر اینکه در واقع داره از هوش انسانی الهام میگیره و در واقع چون انسان‌ها رو ما در واقع داریم در کنارشون یک سیستم، یک ربات رو در نظر میگیریم، خب کلمه مصنوعی گفته میشه. یه تاریخچه‌ای رو فکر کنم بعد نباشه اشاره بکنیم از هوش مصنوعی، که هوش مصنوعی از سالها پیش در واقع راجع بهش خیلی فیلم‌هایی، داستان‌هایی، شخصیت‌های کارتونی و تخیلی در واقع ساخته شده بود و بعدها در مقالات علمی و دانشگاهی که شما هم در بخش قبلی اشاره کردین که در واقع مقالات دانشگاهی و تزهای دکترا باید بتونه در جهت کاربردها و بهتر شدن زندگیمون باشه نوشته شده بود و بعدها در واقع تونستش که پیاده سازی بشه. شاید ما بتونیم بگیم که بیش از 100 سال پیش ایده هوش مصنوعی به شکل ربات‌هایی که میتونستن حرف بزنن و راه برن در داستان‌های علمی تخیلی وجود داشت که جزء اولین شخصیت ها مرد حلبی در واقع به اصطلاح بود که در واقع یه آدم آهنی بود که
توی جادوگر شهر اوز
بله
داستان جادوگر شهر اوز
و تا شاید حدود 4 دهه 5 دهه در واقع این ایده و ربات و آدم آهنی وجود داشت و در حالا فیلم ها و داستان های ازش یاد میشه.
شما خودتون شخصیت محبوبتون تو داستان علم تخیلی کیه چیه؟ چون به هر حال دیگه شما حتما دنبال میکردید از سالهای سال ماجرای.
بله ولی خب من کلا تخیلی خیلی نیستم.
خیلی نیستم. خیلی. احسان تو چی؟ تو شخصیت هوش مصنوعی یا رباتی که برات خیلی جذابه کی بوده؟ چی بوده؟
من والا یه کارتون فوتبالیستا رو کلا از بچگی می‌دیدم.
فوق‌العاده. جدی؟ راست رفت هوش مصنوعی؟
همون کلا اهل کارتون نبودم.
حالا به سن شماها نمیخوره، به سن شنوندهای رادیو جوانم شاید نخوره. من ولی شخصیت مورد علاقه‌م مبارک. مبارک یکی از شخصیت‌های یکی از فیلم‌های کمدی، حال میشه گفت آره دیگه، کمدی طنز در واقع یک زمانی بوده که زیه زمانی هم مثلا خیلی دور نیستش، همین دهه 60 که یه داستانی بود در فیلم دیگه چه خبر، یه فیلم سینمایی بودش فکر کنم خانم ادیبی شاید یادشون بیادش، به سن منده و ایشون احتمالاً میخوره. یه رباتی بود که و خیلی فیلم سینمایی هیجان انگیز بود، یه رباتی بود اسمش مبارک بودش،
اونو یادم الان
مختره میسازتش که دانیال حکیمیه اون شخصیت در واقع و خیلی ماجراهایی رو درست میکنه، مخصوصا با طاهره خانم که خانم پروین سلیمانی بودن، خدا رحمتشون بوده. یه دفعه بعد راجع به مبارک و فیلم دیگه چه خبر صحبت کنم. من شخصیت محبوبمونه، حالا درسته که فیلمای جنگ ستارگان و فیلمای دیگه هم همشون توشون هوش مصنوعی بوده، ولی این خیلی هیجان انگیز بود که توی خود ایران یه فیلم سینمایی بود که راجع به میشه گفت یه ردی از هوش مصنوعی رو درش داشت. آقای الماسی هم، جهانگیر الماسی هم نقش رئیسی بودن که داستان دلشون رو، در اون درد دلشون رو یه هوش مصنوعی ملودیشو پخش میکرد. جالبه ها در دهه 60 همچین فیلمی ساخته شده.
به تناسب در واقع سالهایی که ما زندگی میکنیم و اون در واقع زمان مربوطه و علمی که آدم ها باش درگیر میشن، خب حالا یه سری فیلم ها، یک سری مقالات، یک سری ایونت ها و رویدادهای برگزار میشه و در واقع راجبش صحبت میشه. حالا فیلمی که شما مطرح کردیم و حالا این روزها هم که خب فیلمی که در واقع خودتون زحمت کشیدین کارگردانش بودیم، عملکرد مغز انسان می‌پردازه و واقعا جایی همچین فیلم های شاید واقعا رو پرده سینما خالیه که بیاد و علمی بحث بکنه و میتونه جرقه های ذهنی رو راجع به همون هوش مصنوعی هم حتی ایجاد بکنه که مغز انسانی چطور داره عمل میکنه و ما ازش الهام بگیریم و بتونیم در واقع با تلفیق حالا زبان های برنامه نویسی، ایده هایی که داریم و حالا مواردی که در دنیای هوش مصنوعی هست و صد البته کارکرد هوش انسانی که میشناسیم، در نهایت بتونیم که خب یک سیستم کامپیوتری که خب بتونه که هوشمند باشه رو ارائه بکنیم.
ما میدونیم که واژه دنیای مجازی دیگه خیلی معنی پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه مجاز نیست، بخشی از زندگی روزمره ماست. ما یک واژه رو درست کردیم به نام دنیای مجازی که کم کم در واقع رنگ باخته در طی زندگی روزمره ما. الان بخش جدی از زندگی ما در فضای به نام فضای مجازی که مجازی هم نیست، ما داریم زندگی میکنیم اونجا، کسب و کار میکنیم، آشنایی بیشتر پیدا میکنیم، ارتباطات اجتماعیمون رو وسیع میکنیم. این دیگه به نظر مجازی نیست. خیلی از متخصصا میگن که باید واژه جدیدی رو براش پیدا بکنیم یا جستجو بکنیم، مثلا بگیم در دنیای اینترنت، زندگی در دنیای اینترنت. آیا برای هوش مصنوعی هم به زودی ما باید واژه مصنوعی رو کم کم ورداریم یه چیز دیگه بگذاریم؟ چون از هوش مصنوعی بپرسیم ببخشید شما مصنوعی هستی، میگه نه اتفاقا من واقعی تر از اون چیزی هستم که تو
بله،
فکر می‌کنی.
واژه باورش نمی‌کنیم.
چرا که نه، و اجتماع ممکنه بگیریمش
بله.
با یک
انسان.
آیا هوش مصنوعی واژه کافی هست برای هوش مصنوعی؟
شاید با این تحلیلی که شما کردیم و کاملا هم درست بود در سالهای آینده یک تجدید نظری روی این واژه هم باشه، ولی خب اشاره اگر بکنیم به اینکه اصلا این واژه هوش مصنوعی اصلا در چه سالی مطرح شد، در سال 1950 بود، زمانی که آلن تورینگ که در واقع به عنوان، حالا بعضی از منابع به عنوان پدر علم هوش مصنوعی در جهان ازش یاد میکنن، که ایشون یک در واقع ریاضیدانی بود که اومده بود در مقاله‌ای که سالها پیش نوشته بود گفته بود که ما با محاسبات ریاضی هم در واقع میتونیم که خب ماشین‌هایی بسازیم که استدلال بکنن. سالها بعد در دهه 50 اومد تست تورینگ رو مطرح کرد که 4-5 سال بعد فکر می‌کنم 1955 یا 1956 بود در کنفرانسی که در دانشگاهی در واقع شکل گرفت و تمام افرادی که در حوزه هوش مصنوعی و کامپیوتر، حالا اکثر افرادی که در این حوزه در اون کشور خاص خیلی مطرح بودن رو در واقع گرده هم آوردن و اومدن دستاوردهاشون در حوزه ریاضیات، آمار، محاسبات، هوش مصنوعی، کامپیوتر ارائه بکنن. در نهایت در واقع تونستن که تست تورینگ رو مطرح بکنن، یعنی تست تورینگ رو عملی بکنن و ازش یک پاسخ مثبتی بگیرن.
ما تست تورینگ رو رد کردیم دیگه احتمالاً دیگه الان. فکر کنم اگه اشتباه کنم آزمایشی بود که باید انسان تشخیص نمیداد که داره با یک هوش مصنوعی
بله.
صحبت میکنه یا یک انسان
بله.
پشت پرده صحبت میکنه.
ما رد کردیم، ولی رد کردیم منظورتون گذر
یعنی
کردیم
ازش
دیگه.
عبور کردیم چون
آره.
به هر حال ما یه جایی الان
بله.
هست که
من
دیگه...
دارم ابتداشو میگم دیگه، دهه 950 چون واژه هوش مصنوعی رو شما فرمودین گفتم که در اون سال واژه در واقع هوش مصنوعی رو به طور رسمی اینها در واقع اومدن در مقالاتشون، در همایش‌ها و اون ایونت‌های علمی که بود اعلام کردن. و تست تورینگ جزو اولین تست ها بود که سنگ بنای هوش مصنوعی به این شکل زده شد. شاید الان راجع به صحبت بکنم خیلی تست مطرحی نباشه، ولی اینکه خب در سالهای بعد حتی یک شطرنج باز مشهور دنیا رو تونست شکست بده،
هوش مصنوعی در بازی با یک شطرنج باز تونست در واقع یک انسان رو شکست بده و اینجا اونجایی بود که شاید به نوعی اون حس خطره برای انسان به وجود اومد
بله.
جایی
و
بود
سیستم
که...
ها کامل تر شد و ما از تست تورینگ در واقع خیلی فراتر عمل کردیم.
خب این نکته ایه، اینکه انسان میبینه که یک موجود دیگه ای پا به میدان گذاشته و داره در واقع این موجود به نوعی جای انسان رو پر میکنه یا به همون اندازه انسان یا حتی بیشتر از انسان میتونه سریعتر متوجه بشه، استدلال بکنه و عملکرد داشته باشه، اکشن داشته باشه. خب این همون جایی هست که انسان ممکنه بترسه. من قلبا به شما بگم که من نمیترسم از هوش مصنوعی، من جزو طرفداران هوش مصنوعی ام، ولی کاملا درک میکنم انسانهایی رو که نسبت به هوش مصنوعی گارد دارن، میترسن از اینکه او بتونه پیش بینیشون بکنه. چون کار اصلی هوش مصنوعی گفتیم که تحلیل داده ها هست
بله.
و بعد نتیجه گیری بر اساس مأموریتی که داره.
درست.
ما همیشه از اینکه بتونن پیش بینیمون بکنن نگران میشیم
بله.
دوست داریم غیر قابل پیش بینی باشیم. خب این دنیا رو یه خورده بسته نمیکنه برای انسان.
بله، ولی خب یه بحثم هست، اگر که ما کلا اون تخصص لازم، حالا تخصص نه به معنای اینکه بخوایم هوش مصنوعی رو بخوایم تولید بکنیم جزء حالا ارائه دهنده هاش باشیم، در جهت اینکه آسیب نبینیم، در جهت اینکه بتونیم استفاده درست بکنیم، واقعا اگر که این خلأ رو داشته باشیم شاید ترس هم داشته باشه آقای صفاریان پور. یعنی
ما از اتاق تاریک همیشه میترسیم.
بله، یعنی بهتره که به تناسب این فضا، اصلا من فضای کلی فضای فناوری فناوری اطلاعات رو میگم. دنیای فناوری اطلاعات رو ما باید همون قدری که استفاده میکنیم علمش رو هم داشته باشیم، فرهنگ پذیرشش رو هم داشته باشیم و اینجاست که آسیب‌های کمتری میخوریم و واقعا ترسی هم نداره و صد البته که میتونه در جهت رشد و پیشرفت زندگی هامون باشه. ولی وقتی که ما اون در واقع اطلاعمون یا حالا اون استفاده‌ای که میکنیم بیشتر داره به ما آسیب میزنه، خب اینجاست که اون ترس ایجاد میشه. مثلا در بحث تجارت الکترونیک خیلی هستن که از پرداخت الکترونیکی خب هنوز که هنوزه در واقع دوری میکنن.
و من به همراه با باقی دیگر سالمندان همیشه در بانک دیده شدم و اینا و میتونید من در بانک ها پیدا بکنید، چون من خیلی اهلش نیستم، نه اینکه خوشم نیاد یا دوست نداشتم. اولش احسان بهش مثلا میگه که سه سوت یه بلیت برای من بگیر و اینا، سری میگیره. ولی من اون کارو بخوام انجام بدم بعد برم همونجا بلیتو بگیرم از گیشه و خریداری بکنم، پول نقدم بدم و اینا.
و عجیبه سیاوش مثلا ایونت های مربوط به حوزه مثلا فینتک و رویدادهای مربوط به فینتک رو میره اجرا میکنه مدیر، بعد خودش یه دونه از این اپلیکیشن ها نصب میکنه که بخواد اینترنتی با این اپلیکیشن ها بخواد مثلا کار پولی جا بزنه.
دیگه منم جزء اون گروه هم به زودی منقرض میشیم و دنیای جدید در اختیار شما. نه دلیل نه تنبلی و کاهلیه، یعنی دلیل اصلی شاید این باشه، ولی واقعیتش بخواید سرعت زندگی ما در همین تجارت الکترونیک اینقدر سریع عوض شده. و راستش بخواید وقتی من میرم بانک شاید یه خورده حس اون نوستالژی بانک هم هست که شما میرید اونجا، همه سالمندان هستن، یعنی دقیقاً کسایی که شاید کمتر امکان استفاده از این درگاه‌های پرداخت و سیستم‌ها و اپلیکیشن‌ها و برنامه‌ها رو دارن. من فقط به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم که اون چیزی که فکر کنید لازمه که ما آگاه باشیم، چون پیوسته شما یادآوری می‌کنید که ترسیدن ما از هوش مصنوعی برخی وقتا یا بعضی وقتا به دلیل ناآگاهی مونه، چیکار کنیم که آگاه‌تر باشیم؟
بله، این فضا رو بهتر رصد بکنیم.
آخه اطلاعات زیاده توش خانم رمزی.
بله خب ببین سواد رسانه های نوین همینو میگه دیگه. سواد رسانه های نوین میگه ما در دنیای زیادی از اطلاعاتی که وجود داره، یعنی دنیای اطلاعاتی که میبینیم هست، ما بیاییم و اون اطلاعاتی که خب مرتبط تر کاربردی تر رو انتخاب بکنیم. الان در بحث فناوری هم همینه، ما هر روز فناوری های جدیدی رو میبینیم، هر روز شبکه های اجتماعی جدیدی میان، هر روز اپلیکیشن ها برنامه های کاربردی جدیدی میان. نیازی نداره ما همه رو نصب بکنیم، ما از همه استفاده بکنیم، اما به تناسب نیازمون، به تناسب اون حوزه تخصصیمون میتونیم که ازش بهره ببریم، چون شاید بیش از این باشه هزینه های ما رو ببره بالا، وقت ما رو بگیره یا حتی یک آسیب های دیگه ای بزنه. برای من در فضای حالا دیتا هم میتونیم همین رو مطرح بکنیم و اینکه وقتی ما کاربردهاشو بهتر بشناسیم میتونیم که خب یک جرقه های ذهنی رو در زندگیمون برامون ایجاد بشه. مثلا ما در یک برنامه در حالا رادیو بود چند وقت پیش مطرح میکردیم که برای موتور سواران یک در واقع شلوار هوشمندی محافظی که حالا مثلا اسکیت بازا مثلا برای زانوهاشون استفاده میکنن و اینها، این کل در واقع پا رو بتونه در بر بگیره برای موتور سواران که بتونه از شکستگی پا جلوگیری بکنه. و این انقدر هوشمندی داره که میتونه در واقع اطلاع بده که تو در واقع فاصلت داره با زمین کمتر میشه، داری تصادف میکنی، یا یک آلارم هایی رو بده، نه اینکه فقط بخواد شدت ضربه رو بگیره.
آخه مشکلی که در واقع موتور سوارا دارن اینه که خیلی این سفت این زانو بند و در واقع این مچ بند اینها، این احتمالاً خیلی خاصیت ارتجاعی داره نسبت به جایی که هوشمند، جایی که قراره که تصادف اتفاق بیفته، اونجا احتمالاً یک قشای محکم‌تری ایجاد می‌کنه.
یه جلیقه هوشمندی، کت هوشمندی که این میتونه در واقع ضربان قلبه حالا حتی اون ورزشکار یا حتی راننده مواردی به این شکل اینها رصد بکنه و بهشون مثلا تذکر بده که الان ضربان قلبت داره میره بالاتر، سرعتت باید بیاد پایین‌تر، یا مثلا اگر که باید یک دارویی مصرف بکنه بهش در واقع پیشنهاد بده بکنه. یا حالا فشار خونش رو و مواردی به این شکل. ببینید من اینا رو دارم مطرح میکنم که بگم اگر ما همه اینها رو بیاییم مرتبط با حوزه تخصصیمون بدونیم، خودش میتونه جرقه‌های ذهنی رو برام ایجاد بکنه که در این فضا اصلا جزء ایده کسایی باشیم که ایده ها رو مطرح میکنن و افراد دیگه‌ای که بتونن این رو تکمیل بکنن. در کل در واقع مباحث علمی در ایونت ها، رویداد ها، کارگاه های آموزشی، فیلم هایی که در این فضا ساخته میشه یا حتی برنامه هایی که به این شکل در واقع راجبه صحبت میشه، سعی بکنیم که بیشتر فعال باشیم، بیشتر اینها رو رصد بکنیم، از تکنولوژی نترسیم. تکنولوژی رو اگر که بتونیم هوشمندانه استفاده بکنیم، خب مدرن تر و راحت تر هم میتونیم زندگی بکنیم، اما به شرط اینکه سواد رسانه های نوین رو داشته باشیم، وگرنه شاید آسیب ببینیم.
متشکرم از دکتر الهام رمضانی، متخصص فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک. اینجا راجع به آینده صحبت کردیم، آینده‌ای که همین الان فرا رسیده. من خیلی بهم خوش گذشت در برنامه امروز احسان.
من خیلی استفاده کردم، نکات خیلی مفیدی ارائه شد، امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم باز بتونیم
هولت بدم.
نه چرا هولم بدی عزیزم،
چرا انقدر شلی؟
شلم واقعا.
نه یه خورده انگار داری به سختی میکشی بیای سربالایی رو.
آره به سختی دارم سربالایی میام دیگه. خب یه وقته آدم انرژی کافی
همینه.
نداره.
انسان همینه. آره. یک روز در واقع ممکنه که خیلی حالش خوب باشه، یه روزایی هم ممکنه حالش خوب نباشه. ما باید به رسمیت بشناسیم حال ناخوش همدیگر رو. این در واقع فکر کنم بخش از هوشمندی انسانه.
امیدوارم به زودی انرژیم بیشتر و بیشتر بشه.
بیا من در آغوشت بگیرم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمند برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
همراه شما.
زندگیم میشه هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره، تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه ها، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه دی از دل سمت من میاد، بسی کم لحظه دل عشق تو رو فقط میخواد، حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، دستهاتون خوب؟ حس تازه تقدیم بشون.
شب تک و تنها بودم، خیس و بارون زده پر سرما بودم، گل مهتاب شب ستاره نداشت، آسمون میلرزید و گل مهتاب حس شب رو فهمید، گل مهتاب، گل مهتاب، ای گل مهتاب، گل
مسائلی هستم. موزیکای منو میتونین از برنامه حس تازه شبکه رادیو بشنوید.
بارون که نم نم میزنه، من چت میشم رو سره، هوا تو دارم، بودم بودم و هستم تا ابد، مثل هوا تو رو برت، هوا تو دارم، نه خوبه حالم یا خراب، پای تو بیدارم از حسه با تو، پس بکش زهن منم تو، نفس بکش، هوا تو دارم، هر جا که خسته راه تو رو بست، شاید ندونی اما حواسم خیلی بهت هست، هوا تو دارم، هر جا که قلبت هوایی میشه دستاتو بازم محکم گرفتم،
بهت ثابت بشه، من آرزو مرامشه برای قلبت. دورم بشی از من یه روز، میرسه به گوشم هنوز صدای قلبت. دلتنگی یا تو بندم، بسه تو دنیا اومدم، برو به فردر شک نکن، شک نکن. همه تو دارم هر جا که خسته، راه تو رو بست. شاید ندونی اما حواسم خیلی بهت هست. همه تو دارم هر جا که قلبت هوایی میشه، دستاتو بازم محکم گرفتم مثل همیشه.
ما دنبال یه حال خوبی، یه حس تازه. حس تازه برای داشتن حال خوب شما رو همراهی میکنه.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستباف یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
فروش اقساطی لوازم خانگی پاکشوما با شرایط ویژه آغاز شد. تماس با 1608 یا مراجعه به وبسایت پاکشوما.com. پاکشوما همیشه با شما.
آیا می‌دانید شیبا ترم مملو از ویتامین‌های آ و ای است که باعث آبرسانی عمیق موهای شما می‌شود؟ آیا می‌دانید روغن آووکادو از گره خوردن و شکستن مو جلوگیری می‌کند؟ جالب است که بدانید نرم کننده موی لطیفه طلایی حاوی شیبا تر و روغن آووکادو می‌باشد که موها را به طور کامل تغذیه کرده و لطافت ابریشمی به آن می‌دهد. لطیفه طلایی، نرم کننده موی سر با عیار بالا.
به خوشمزه است و تازه با تو، طعم بی نظیرش دلم رو برد. هر موقع گرسنه میشم من، حالا دلم به هم میگه به آب آ. فلافل ناگت برگر توی تابه یا تو فر، غذای سالم و به صرفش شده حاضر. به آ به آ به آ.
قابل توجه رانندگان عزیز، افزایش طول عمر موتور خودروهای سبک و سنگین، راحتی و اطمینان خاطر در مسیر با فیلترهای البرز.
فیلتر یعنی البرز.
دلپذیر به فکر همه افراد خانواده است،
چون یه محصول جدید داده ویژه کودکان.
کیچاپ. بله، کیچاپ، سس کچاپ کودک حاوی پوره سیب، ویتامین های آ، د، س، روی و مواد مغذی برای کودکان.
آخه تو چقدر خوشمزه ای.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
یه ایده خیلی خاص دارم. فکرشو بکن، یه اجاق گاز باشه که وقتی خونه نیستی بتونی بفهمی خاموشه یا روشنه.
ایدت خیلی خاصه، اما داتیس قبلن فکرشو کرده.
گاز هوشمند داتیس با فناوری اعلان وضعیت شعله، لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
ساعت 10 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.